دوباره نزد او میروم تا در بحثی دیگر بر او چیره شوم.
عبدالکریم یار شفیق من، تو در هیچ بحثی بر او چیره نخواهی شد. بیش از این آبروی خود را
یعنی بپذیرم که سخن او حق است؟
نه، اما تو توان در افتادن با او را نداری. او به آسانی به تو القا کرده که چون انسان قدرت ایجاد برخی دگرگونی ها را ندارد، اما آن دگرگونی ها رخ می دهد، پس قادر دیگری هست که علت آن دگرگونی هاست، یعنی عدم اختیار تو در برابر برخی معلول ها نشان از وجود علت العلل است. بله، استدلالش محکم و هوشمندانه بوده.
آیا اگر تو بودی می توانستی پاسخ او را بدهی؟
من که از اول گفتم من و تو نمی توانیم با او مباحثه کنیم.
استدلال او محکم نیست، هیبت او آدمی را مستعصل می کند.
چی؟
اما من فردا بر آن هیبت چیره می شوم، خواهی دید.
شما چه می گویید استاد؟ آیا استدلال جعفر صادق مبین وجود خدا نیست؟
نمیدانم.
نمیدانید یا نمیخواهید بپذیرید؟
رحمان، تو که تا پیش از این میگفتی جز مشتی الفاظ نامانوس چیزی نشنیده ای، چگونه شد که به یک باره بر صحت دعوی او صحه میگذاری؟
با شرحی که شما دادید مفهوم کلام او را دریافتم.
هنوز بسیار مانده تا دریابی در کلام او چه مغالطه‌ای بوده. می روم شاید که بتوانم او را از رویارویی دوباره با جعفر صادق منصرف سازم.
امیدوارم که بتوانید. او که مغالطه می کند شمایید، ولی برهانی به این روشنی را مغلطه نمی خواندید.
امروز هم مغلوب شده.
اگر مغلوب نشده بود که اینگونه در کنج حیات کز نمی کرد استاد.
رحمان، تو از بحث آنها مطلبی دستگیرت شد یا باز فقط اصطلاحاتی نامانوس را شنیده ای؟
گرچه مطلب چندانی دستگیرم نشد، اما این گفتگویشان را به خاطر سپردم. این بار هم جناب ابن ابلوجا ساکت در میان حلقه شاگردان جعفر صادق نشست تا دیگران سوالاتشان را پرسیدند و رفتند. باز جعفر صادق بی مقدمه رو به او کرد و گفت لابد آمده ای تا ادامه گفتگوی پیشین را پی بگیری.
خب؟
ابن ابلوجا گفت آری ابن رسول الله، آمدم تا باقی بحث گذشته را پیش بگیرم.
یعنی ابن ابلوجا به او گفت پسر پیامبر، یا تو رحمان جعفر ابن محمد را پسر پیامبر میخواد؟
نه نه، ابن ابلوجا به او گفت ابن رسول الله.
عجب عجب. خب
جعفر صادق گفت چگونه است که مرا پسر رسول خدا میخوانی اما منکر وجود همان خدایی هستی که جد محمد مصطفی را به پیامبری برگزیده است؟ ابن ابلوجا گفت این بر حسب عادت است ابن رسول الله.
هیبتش عبدالکریم را گرفته بوده.
این همین کلام را خود ابن ابلوجا هم گفت. خب. او به جعفر صادق گفت من تا کنون با دانشمندان و متکلمان بسیاری بحث کردم و همواره نیز پیروز بودم، اما هیبت شما چنان است که مجال نمی دهد زبان در دهانم بگردد.
باقی را بگو رحمان، بحثشان چه شد؟
جعفر صادق پرسید ابن ابلوجا تو مصنوعی یا غیر مصنوع؟
عجب پرسش هوشمندانه‌ای. خوب،
اما دوست شفیق شما مدتی دراز به زمین خیره شد و با تک چوبی که در دستاش بازی میکرد. قدری که گذشت گفت غیر مصنوعم. راستی جناب استاد، مراد از مصنوع و غیر مصنوع چیست؟
این اشارتی است به بحث حدوث و قدم. مصنوع آن است که نبوده و بود شده، اما غیر مصنوع از اول بوده.
پس مصنوع مخلوق است و غیر مصنوع خالق.
آری، اما این صفات ذاتاً عین هم نیستند، بلکه عرضاً بر هم بار می شود.
می شود ساده تر بگویید؟
مصنوعیت که به معنای ساخت شده بودن است صفت مخلوق است و ساخت نشده بودن صفت خالق.
خب پس چرا ابن عبدالوجا ادعا کرد که غیر مصنوع است؟
عجب عجب. خب پس از آن چه شد؟
پس از این دیگر هیچ کدام از مباحث آنان را درک نکردم. فقط این را دریافتم که سرانجام جعفر صادق به ابن عبدالوجا ثابت کرد که معنای مصنوع و غیر مصنوع را نمی داند و الا چنین ادعایی نمی کرد.
یار شفیق ما گفته غیر مصنوع است، زیرا می دانسته که اگر بگوید مصنوع است جعفر صادق خواهد گفت پس صانع تو چیست؟
در واقع به او ثابت کرده که خدایم هست که صانع او و جهان است.
آری.
آیا شما برهان جعفر صادق را میپذیرید؟
نه، مغالطه است.
چرا؟
هنوز زود است که تو وجه این مغالطه را درک کنی رحمان.
آنچه درکش برای من سخت است این است که چرا شما لجاجت میورزید و وجود خدا را انکار میکنید؟
گستاخی نکن رحمان. فقط او بدانم آیا عبدالکریم باز هم بران است که با جعفر صادق مباحثه کنه؟
ظاهرن
او با این کار فقط تیشه بر ریشه باور خود میزند. ولی به هر روی تو فردا باید باز هم همراه عبدالکریم بروی تا نتیجه مباحثه اش را برای من بازگو کنی.
من فردا همراه او خواهم رفت، اما یقینا نزد شما باز نمیگردم تا راوی این ماجرا باشم.
چرا؟
همنشینی با عناد ورزان ابلهی است. شما میدانید که استدلال های کسی چون جعفر صادق درباره وجود خداوند محکم است، اما باز از اقرار به هستی خداوند طعم میزنید. من در کنار شما نمیبانم که تباه شوم. بدونید جناب استاد،
تباهی در باور غلط است رحمان.
گرچه از اصطلاحا چندان آگاه نیستم، اما آنقدر هوش دارم که دروغ رو از حقیقت تمیز دهم. بدرود.
چه میگویی طبیب؟ دردش چیست؟
دردش که آشکار است. شکمش ورم کرده، اما علت درد را نمیدانم. آیا صدای مرا میشنوید جناب ابن عبدالوجا؟
آری هنوز میشنوم.
به تازگی خوراکی نامربوط نخورده اید؟
تلاش بیهوده نکن طبیب، درد بی درمان است. او به من گفت که تباه خواهم شد.
چه کسی گفت؟
مقصودش جعفر صادق است.
از با پسر رسول خدا در افتاده.
من با خود خدا در افتادم، با خدایی که هرگز به وجودش اذعان نکردم. ابن مغفا
بگو ابن عبدالوجا.
مرا بر شکم بگردم تا جان از تنم به در آید که بیش از این تاب این درد را ندارم.
بسیار خوب،
بگرد.
آیا می توان از خدا خواست کسی را بیامرزد که تا واپس این دمش به وجود او اقرار نکرد؟
این نیز مغالطه است.
شنونده ارزنده بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش هستید. آدینه روزی قرین آسایش، بهروزی و تندرستی براتون آرزو دارم. همچنان با ما همراه بمونید. اینجا رادیو نمایش.
خطی بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. بنویس از لحظه هات که چجوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن. بگو حرف دل تو، درد عشق و تازه کن دستای احساس تو، با دلت اندازه کن تو که خاطراتمون دوباره جون بگیره. از چشام رو نامه هات تا که بارون بگیره. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. میشه بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است. بنویس و بنویس. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده.
خب شنوندگان همراه، در ادامه بخش نخست برنامه های رادیو نمایش در این ساعت که در ساعت 12:45 قرار گرفتیم، قسمت هفتم از نمایش کشتن مرغ مینا تقدیم به شما به مدت 25 دقیقه.
از رمان تا نمایش، کشتن مرغ مینا، نوشته ی هارپرلی، تنظیم برای رادیو از آرش پارساخو. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: علی اصغر دریایی، ماندانا اصلانی، محمد رضاعلی، احمد آقالو، احمد گنجی، سیما خوشچشم، نازنین مهیمنی، رامین پوریمان، نورالدین جوادیان. کارگردان: ژاله اولوف. گوینده: مریم نشیبا. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: ماهداد توکلی.
به نام خالق مهربان و سلام بر شما شنوندگان عزیز، با آخرین قسمت از مجموعه نمایشی کشتن مرغ مینا در خدمت شماییم. اما آنچه گذشت، شنیدیم که جیم و اسکات، فرزندان اتیکاس، یک وکیل دعاوی در یک شهر کوچک در ایالت آلاباما، در طول تابستان سعی می‌کنند درباره همسایه مرموزشان رادلی ها که هیچ وقت از خانه خارج نمی‌شوند کنجکاوی کنند که فصل مدرسه فرا می رسد و اسکات که خود خواندن و نوشتن بلد است، مدرسه را جایی که سالت بار می آبد، اما نمی تواند اتیکاس را قانع کند که دیگر به مدرسه نرود. در همین حال کنجکاوی نسبت به خانواده رادلی دوباره آغاز می شود تا این بچه ها برای اولین بار با برف روبرو می شوند، برفی که برای محله آنها خوشیام نیست و باعث آتش سوزی در منزل یکی از همسایه ها می شود. پس از آتش سوزی، وقایع جدیدی زندگی بچه ها را تحت تأثیر قرار می دهد، چرا که اتیکاس دفاع از سیاه پوستی به نام تام رابینسون را بر عهده گرفته و تمام سفید پوست ها جز عده کمی با خانواده فینچ دشمن شدند. با نزدیک شدن زمان محاکمه، عده از افراد شهر سعی می کنند که تام را به قتل برسانند، اما با مقاومت اتیکاس و کمک بچه ها تام زنده می ماند و محاکمه آغاز می شود و اتیکاس با هدایت محاکمه به سمتی که خودش می خواهد به همه ثابت می کند که تام بیگناه است. حال باقی ماجرا.
جلسه رسمیه. شاهد بعدی خانم منشی.
تامس رابینسون به جایگاه شهود لطفاً. دستتون رو روی انجیل بذارید. به کتاب مقدس قسم میخورید که جز حقیقت سخنی نگویید؟
سوگند میخورم که شهادت دروغ ندم.
دروغ میگم.
خدا منو یاری کنه تا حق راست بگم.
این دفعه شما شروع کنید آقای اتیکاس.
ما متشکرم عالی جناب. شغلت چیه تام و کجا زندگی میکنی؟
من برای مستر لینک دیز پنبه چینی میکنم.
هر روز برای رفت و برگشت از کنار خونه آقای ایبل رد میشی؟
بله آقا، به جز اون راه دیگه ای نیست که بشه به مزرعه رفت.
خب تام، تصور میکنم وقتش رسیدی که برامون تعریف کنی اون روز چه اتفاقی افتاد.
بله آقا، راستش من اون روز مثل همیشه داشتم رد میشدم که میس مایلا منو صدا زد
که قفسش رو خورد کنی.
نه آقا، اون قضیه مال یه سال پیش بود. خانوم مایلا همیشه به من کارهایی میداد که براش انجام بدم. بچه ها کمکش نمی کردن و اون تنها بود. هر وقت از اونجا رد می شدم میس مایلا منو صدا می کرد آقا. اون روز که مثل هر روز داشتم می رفتم خونه، وقتی جلوی خونه ایول رسیدم میس مایلا همونطوری که خودش گفت رو ایوون بود. خونه خیلی ساکت بود، من تعجب کردم. میس مایلا صدام کرد که برم تو خونه، گفت که تو اتاق برام یه کاری داره.
هر کسی نظم دادگاه رو به هم بزنه اخراج میشه. ادامه بده تام.
بعدش هم خانوم مایلا به من احساس علاقه کرد. من ترسیدم و میخواستم از خونه فرار کنم که صدای آقای ایول رو از پنجره شنیدم. هول شدم، فرار کردم. آقای ایول همونطور که فوش میداد یکم دنبالم دوید و بعدش هم من رفتم خونه. همین.
چرا فرار کردی؟
شما مگه مثل من یه سیاه بودین فرار میکردین آقا؟
خانم مایلو میگه که تو به اون حمله کردی و کتکش زدی، این درسته؟
نه خیر آقا، من اصلا این کار رو نکردم، حتی بهشون دستم نزدم.
آری جناب، من سوالی ندارم.
نماینده دادستان.
متشکرم عالی جناب. تام رابینسون، تو چجوری با یه دست تو مزرعه کار میکنی؟
با یه دستم میشه کار کرد آقا، زورم به خیلی کارا میرسه.
مثلا حتما زورت به فشار دادن گردن یه زن و پرت کردنش رو زمینم میرسه.
بله آقا، میرسه.
مدت زیادی بود که به میس مایلا توجه میکردی مگه نه؟
اعتراض دارم آنی جناب.
وارد نیست، متهم جواب بده.
من به ایشون نظر نداشتم.
پس این همه کارو برای چی انجام میدادی؟ نکنه از حمالی خوشت میاد؟
بعضی وقتا خانم مایلا یه 5 سنتی بهم میداد. علاوه بر این احساس میکردم اون تنهاست و هیچ کدوم از بچه ها کمکش نمیکنه.
آو شنیدیم؟ تام رابینسون دلش برای اون دختر سوخته. حتما برای همینم به جای خورد کردن قفسه میخواستی گردنشو خورد کنی.
گفتم که قفسه ربطی به اون ماجرا نداره.
یعنی خانم مایلا دروغ میگه؟
نه، ایشون اشتباه میکنه.
پس ادعا میکنی که تو هیچ کاری با اون نداشتی و حتی اون به تو ابراز علاقه میکرده؟
بله.
داری دروغ میگی تام رابینسون، خودت هم میدونی.
آری جناب، اعتراض دارم.
وارده. سوال بعد گیلمر.
سوال دیگه ای ندارم آلی جناب.
شاهد دیگه ای وجود نداره؟
نه قربان.
بعد از ظهر وکیل مدافع متهم میتونه آخرین دفاعش رو انجام بده و بعد از اون از هیئت منصفه میخواییم رأی رو اعلام کنیم. ختم جلسه.
آقایان، من مختصر حرف میزنم، ولی میل دارم با استفاده از فرصت به شما خاطر نشان کنم که پرونده پیچیده ای نیست. در این دادرسی نکته ای وجود نداره که حتی لازم باشه 1 دقیقه براش وقت تلف کرد. این دعوا
اصلا نباید به محکمه ارجاع میشد، چون مثل تفاوت رنگ‌های سیاه و سفید روشنه. هیچ مدرک جرمی علیه تام وجود نداره مگر اظهارات دو شاهد که خودتون متوجه وضعیتشون شدین. در واقع در این پرونده هیچ کس مقصر نیست، نه تام، نه میلا و نه حتی آقای ایوه. همه درگیر حادثه ای شدن که سنت های غلط و قوانین بیرحم جامعه اونا رو به سمتش کشونده. اونا همه قربانیان حادثه ای هستن که از جامعهشون به اونا تحمیل شده. زندگی یا مرگ تام رابینسون در دستان شماست. یک توطئه برای پاک کردن دستان پرید خودش میخواد تام رابینسون رو به جرم این که سیاهه و به جرم این که یک کارگر ساده است قربانی کنه و میخواد برای رسیدن به اهدافش از قانون استفاده کنه. یک مطلب دیگر رو میگم و حرفم رو خاتمه میدم. نمیشه ادعا کرد که روی کره زمین تبعیض و نابرابری وجود نداره. آرزوی همه و یا شاید بهتره بگم آرزوی اکثریت مردم رسیدن به برابری است و دادگاه خانم ها و آقایان جایی است که در اون سفید و سیاه، فقیر و ثروتمند، پیر و جوان یکی هستند. حکمی که شما صادر میکنید میتونه ثابت کنه که دادگاه محکوم یک دادگاه سالم و بدون تبعیض. متشکرم و دیگه حرفی ندارم.
متشکرم اتیکاس. خب حرفای اتیکاس فینچ رو هم شنیدیم. من هم مثل شما آقای فینچ امیدوارم که هیئت منصفه محترم تمامی این زوایا رو در نظر بگیرند و بدون هر گونه سوء برداشتی درباره قضیه قضاوت کنند. تا پایان شور هیئت منصفه دادگاه تعطیله.
بازم که شما دو نفر حرف گوش نکردید.
معذرت میخوام پدر، ولی ارزشش رو داشت چون ما بردیم.
ولی هنوز هیچ معلوم نیست جیم.
پس هیئت منصفه کتاب رش میکنه اتیکاس. ساعت نزدیک هفت شبه.
معلوم نیست شورشون چقدر طول بکشه. ممکنه یک دقیقه باشه، شاید هم چند روز.
آخه این که انقدر فکر کردن نداره.
زمان درازی کافیه. تا همین جاش هم نباید اینجا میمودین. زود برگردین خونه و شامتون رو بخورید.
اتیکاس خواهش میکنم بذار موقع رای باشی.
تو اینجا چه که بودی؟ تو رو خدا، تو رو خدا.
باشه 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 باشه، میتونیم ببینیم، فقط درد سر درست.
تو حالت خوب نیست اتیکاس، عرق کردی.
امروز خیلی خسته شدم.
ولی به جاش برنده شدی.
هنوز معلوم نیست چیم، عجله نکن.
لطفاً قیام کنیم.
بنشینید. نماینده هیئت منصفه رأی و تسلیم کنه.
وای قلبم داره میاد تو دهنم.
ساکت باش.
رأی هیئت منصفه رو اعلام میکنه. متهم قیام کنه. به تشخیص هیئت منصفه دادگاه شهر میکومب، شما آقای تام رابینسون مجرم شناخته میشید. وکیل مدافع متهم تا سه روز بعد از صدور این حکم میتونه درخواست تجدید نظر بده. ختم جلسه.
حالا چطوره تیکس پیچ؟ این دفعه بزرگ بودی ها؟
فکر کن تو برده رابرت رو برده.
مطمئن باش تلافی این کار تو نمیدی. تو ارزای سفید بودن نداری اتکاس فینچ. تو باید یک کاکا سیاهی عوضی